بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قارئ الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به مقدمه ثالثه‌ای که مرحوم دایمی علی الله مقامه برای اثبات مدعای خودشون بیان کردن. این مقدمه ثالثه عبارت است از مرکبات شرعی که بر اون مرکبات آثاری مترتب هست و این مرکبات تقسیم می شود به سه قسم. القسم الاول یترتب و الاثر على جوهرين، دو جوهر موضوع اثر قرار میگیره. القسم الثاني يترتب الاثر على عرضين. القسم الثالث يترتب الاثر على المركب من الجوهر والعرض، يعني يختلط بين قسم اول وقسم دوم که اثر مترتب است بر مرکب از جوهر و عرض، ولا رابعه و معلومه، یا دو جوهر یا دو عرض یا یک جوهر و عرض، دیگه چهارمی نداره مگر خود همینها را تقسیم کنیم باز به اقسامی که تقسیم میشه. این یک مطلب. مثل دوم در کنار این اعضایی که یترتب علیه الآثار، این اجزایی که یترتب علیه الآثار به این سکیفیت، قد یکون محرزن بالوجدان، احراز می شود بالوجدان. خیلی خوب، دعوه مطلوب و اخرى نیاز پیدا می کند در مقام اثبات به اماره این یا به اصلی. این هم در اینجا زمینه می شود که در اینجا تعبیر می کنند که خب ما اون چرا که می خواهیم در مقام اثبات گاهی بالوجدانه و اخرى بضم الاصل الى الوجدان است. اصلی را زمینه می کنیم، به وجدان اثر را مترتب می کنیم. این فهرستوار برای فرمایشات ایشون. خب پس برگردیم. اما اون قسم اول که عبارت است از اینکه دو جوهر موضوع اثر قرار میگیره، این رو مثال زدیم به بیانه. بیانه دو نفر عادل شهادت میدهند برای موضوعی که محل اصطلاح است، شهادت به عدالت میدن، شهادت به ملکیت میدن و امثالو. خب اینا دو جوهرند. حالا ما دو جوهر ذوی العقول پیدا کردیم، شما اگر میتوانید دو جوهر غیر ذوی العقول پیدا کنید که اثر شرعی بر دو جوهر غیر ذوی العقول پیدا بشه، به ما ارائه کنید. خب دو نفر شخص را ما مثال زدیم که این دو نفر جمعشون اثر داره بر ارشادت که اثر شرعی داره و هو اجتماع این شخصین در شهادت بر ملکیت، بر عدالت و بر هر شیئی که مورد احتیاج هست. خب اگر این دو شخص ذاته ما قطع نظر از عنوان ثانوی، قطع نظر از عنوان انتزاعی، اگر موضوع اثر باشه به مجرد شهادت کافیست، یعنی اثر مترتب خواهد شد، شهادت تام است و اثر مطلوب یترتب ولا بأسه. حالا این دو شخص عدالتشون به وجدان احراز بشه، نعم المطلوب. هر دو بالبینه باشه فلیکن، احدهما بالوجدان و دیگری بالبینه اینم فلیکن. اینش باز مطلبی نیست که در مقام اثبات شهادت اینها یعنی چجور قبول بشه که به همین کیفیت، یا عدالتشون محرز است بالوجدان یا هر دو بالبینه هست، یا فرض کنید اگر شک در بقا داشتیم یکی از اینها را استثاب میکنیم اگر میگیم شکی داشته باشیم. الا ان کلام این است که گاهی در اینجا یه تأملی وجود میاد که بینه اگر چنانچه عنوان انتزاعی موضوع حکم باشه که عنوان بینه یه همچین تعبیری یا مثل اون یک عنوان انتزاعی، اینجا اصل مثبت خواهد بود، نتیجه نخواهد داشت. اگر چنانچه بالوجدان باشه مانعی نداره، به جهت اینکه بالوجدان که باشه چه اون که ذاتن و چه در نتیجه اثر مترتبه، و اما اگر تارمون افتاد به شک و با استصحاب میخواهیم اثر را مترتب کنیم، آثاری که بر استصحاب مترتبه آثار شرعیه. اینجا اگر فرض داریم شد که اون عنوان انتزاعی منشأ اثر، استصحاب کارگر نیست. چرا؟ لأن الاثر اثر عقلی او انتزاعی عرفی یا هر شیئی، استصحاب در اینجا نتیجه نمیده، مطلب گیر میکنه. این هم یک تأملی در این قسمت عرض کنم به حضورتون که ما نحن فیه. خب این عبارت بود از اینکه اثر مترتب باشد بر دو جوهر، و اما اثر مترتب باشد بر دو عرض. اثر اگر مترتب بود بر دو عرض، ترکیب از دو عرض، و اون را دو صورت تصور میکنیم. صورت اولا دو عرض در یک شخص، دو عرض موضوع اثره، نه دو ذات، دو عرض. این دو صورت داره، تارتن این دو عرض در یک شخص و اخرى این دو عرض در دو شخص. مانعی نداره از اینکه دو عرض موضوع اثر باشه، لکن دو قسم برای این تصور میشه. قسم اولش در یک شخص، افرض العدالت و الاجتهاد، این دو در یک شخص اگر جمع شد یجوز تقلیده، جواز تقلید، جواز تقلید بر دو اثر نه دو جوهر، بر دو عرض. عرض یکیش عدالت و دیگری هم علمه، این دو تا با هم دیگه باید باشن تا ما از آقا تقلید کنیم. خب این دو عرض اگر چنانچه احراز شد بالوجدان، بالوجدان احراز میشه. اگر بالوجدان احراز نشد بالاصل احراز میشه. بالاصل یکی احراز شد و دیگری عرض کنم که بالاصل بالاصل باشه کذالک، از این جهت مانعی نداره. این دو اثر عرض کنم که در یک شخص باشه. صورت دوم دو عرض در دو موضوع، دو عرض در دو موضوع. مثال زدن این را به اسلام مورث، عرض کنم که و موت اسلام وارث و موت مورث که ارث ببره از او. خب اسلام این آقا شخص وارث، مرگ اون هم، خب اون هم اثریش در او، این دو تا با هم جمع بشه اثرش این است که این آقا ارث میبره از او. اینها دو نفر هستن، اون احراز میشه به وجدان، خب مرده به وجدان، این آقا هم اسلامش اگر احراز شد به وجدان شد، اگر نه به استصحاب یا به بینه و امثالو. اینم این و از این باب است یک مسئله ای که محل ابتلا میشه و اون اقتداء به امام جماعت در حال رکوع. اثر مترتب بر دو عرض که اثر هست، دو عرض، یک عرض در امام و هو راکع، عرض دیگر در مأموم جناب عالی میخواید اقتدا کنید. اینجا صحت نماز جماعت بر این است که این دو رکوع با همدیگه عرض شود که التیام پیدا کند. چگونه؟ محل سؤال. قائلان یقول به این که موضوع اثر عبارت است از درک الامام و هو راکع. اگر این معنا را به وجدان شما احراز کردی، آقا راکع، شما رکوع کردی، الله اکبر و رفتی به رکوع، درک کردی او را، صحت الجماعه و صحت اقتداء. احکام جماعت اگر هست مترتبه، مأموم نماز صحیح. تمام. و اما اگر قائل شدیم به یک مطلب دیگری کمافی، و اون این که عنوانی را که در اینجا لازم هست و هو درک الامام حال الرکوع، حالت رکوع امام موضوعه، قرآن مأموم با امام در حال رکوع رازمه، قرآن المأموم، درک حال رکوع، عنوان حال یا عنوان قرآن، اینا موضوع اسم شماست. یعنی اگر شما گفتی الله اکبر، آقا رفعیت کرد، شک کردی که ادرکته و عمله، اگر اولی باشه استصحاب کار میکنه، استصحب وقع او را تا اینکه تو رکوع کردی، خدا حافظ، نماز درسته. و اما اگر عناوین ثانوی مانندی که گفتیم درک الامام حال رکوع، درک الامام قران حالهی، قران رکوعهی، اصل مثبت میشه، استصحاب به درد نمیخوره، اقتداء شما صحیح نیست. حالا قلد من یقول بذاق او به هادا، طالتا قطع پیدا میکنی، خب اینش مشکلی نیست، یعنی شما رکوع میری و امام هست، خیلی هم داره ذکر رکوع میگه، خب هیچی، اون بحثی نداریم. اگر چنانچه شما تا رفتی رکوع، اون گفت سمع الله لمن حمده، جناب عالی شک کردی که من درک کردم آقا را یا نه، همین که من گفتم الله اکبر، ایشون رفت رأس کرد و بلند شد از رکوع و من نرسیدم به رکوع ایشون، اینجا محل بحثه. ولذا اینطور نوشته شد به اینکه و من هذا الباب رکوع، عرض کنم که مأموم حال رکوع الامام، و همینطور که عرض کردیم. و اما قسم سوم، قسم سوم ترکب است از جوهر و عرض. قسم اول جوهرین، قسم دوم عرضین، قسم سوم المرکب من الجوهر و العرض، یکی کش جوهره و دیگریش عرضه. این عرض کنم که باز دو صورت داره، طارتا این جوهر عرض در دو نفره و اخرى این جوهر عرض در یک نفره. اینجا رو دقت کنید، جوهر عرض طارتا در دو نفره و اخرى در یک نفر. مثلا فرض کنید در دو نفر چطور؟ عدالت قاضی این عرضیست که در اوز هست، وجود مدعی این جوهره، تشکیل جلسه قضائیهی که برای قضا در اونجا لازم است قاضی حاضر بشه، مدعی و منکر حاضر بشن، شرط داره. عدالت قاضی شرطشه. اگر قاضی عادل نبود، حضور در جلسه او حاضر واجب نیست. مگر حال عناوین ثانوی اونا رو کنید نداریم. مجلس قضا شرعی میخواییم که حکم صادر بشه و یترتب علیه الاثر. آقای قاضی باید عادل بشه، بشین اونجا. اون دو نفری که با هم دعوا دارن، نزاع ملک دارن، نزاع زوجیت دارن یا هر چیز دارن، اونا باید حاضر بشن. جلسه بشه جلسه قضایی رسمی، یعنی تعبیر عرفی میگیم جلسه رسمی بشه و در تعبیر شرعی جلسه قضا بشه. اینجا مرکب است از جوهر و عرب. جوهر چی؟ عدالت قاضیه. عرض چی؟ بله، عرض عدالت قاضیه. جوهر هم حروز حضور مدعی و منکر هست. یه چنین جلسه ای اگر باشه، خیلی خوب تشکیل شد جلسه. اینجا قضا صادر میشه. باز در اینجا همون حرف میاد که ما اینجا عرشبت حضورتون که صفات را چگونه احراز کنیم. آیا عدالت قاضی را به عرض کنم که بینجنه و یا به استصحاب عرشبت که به حضور اونها هم هست؟ این باز مسئله خیلی مهمی نداره در دو شخص. و اما اگر چنون که صفت و موصوف یعنی عرب و جوهر در یک نفر مطرح شد، در یک نفر موضوع حکم شد، در یک نفر موضوع حکم این چنین شد که عرض کنم که اثر بر او مترتب هست. در اینجا دقت کنیم، اگر چنون که موضوع اثر عبارت شد از مرکب شدن جوهر و عرب در شخص واحد، حالا عدالت او یا فرض کنید یا هر شیء دیگر از عرض کنم که صفات دیگر که اثر بر او مترتب بشه، در اینجا چه حالتی به وجود میاد اگر این چنین شد؟ و ببینید در اینجا اصل چگونه به ما جواب میدهد. موضوع حکم عبارت است از ترکب عرض کنم که جوهر و عرض در یک نفر. عرض نسبت به معروض چه حالتی دارد؟ سؤال. العرض العارض على المعروض، البياض العارض على هذه الصفحه. این چه حالتی داره؟ جواب چیه؟ جواب بدید. اتصاف، نعت، نعتیت میاره. یقال هذه الصفحه ابيض، یقال هذا الشخص عادل، یقال هذا الشخص فاسق، یقال هذا الشخص فلان الی آخر. وصف حقیقی برای او به وجود میاد و یقال له الاتصاف عرض کنم که نعتی، الاتصاف نعتی، یعنی نعت او این چنین خواهد بود. موضوع حکم می شود نعت این شخص و صفت این شخص، نعت او می شود. بنابراین حمل این صفت بر او به حمل نعتی خواهد بود، در مقابل عرض کنم که بله عدم نعتی. وجود نعتی، عدم نعتی، وجود نعتی در مقابل عدم نعتی، در مقابل وجود محمولی در مقابلش عدم محمولی است. اگر موضوع وصف شخص شد با ذات او، وصف او عنوانی است نعتی از برای او، یعنی یتصف به هذا العنوان، یتصف بالعداله و یکون نعثن له الوجود النعثی یقابله الادب النعثی، در مقابلش الوجود المحمولی یقابله الادب المحمولی شد. حالا اگر ما در موردی شک کردیم که این شخص آیا عدالت دارد یا نه، استصحاب عدم ازلی در اینجا نمیاد کما قال محقق نقیم. چرا؟ برای خاطر اینکه استصحاب عدم ازلی در جایی میاد که وجود نعت ازلیت داشته باشه، عدالت ازلیت داشته باشه. اگر عدالت ازلیت داشت یقابله العدم النعتی، چون اون نیست این هم نیست، همین جا کمر مطلب شکسته میشه. کل مطلب مرحوم نائینی در همین حرفه که در مواردی که موضوع حکم مرکب است از وجود شیء و صفت او، لابد ان یکون این صفت به صورت وجود نعتی و یقابله العدم النعتی. ولذا در شرح این مطلب دیگه این که من گفتم الوجود محمولی ارتم و العدم المحمولی یغایر الوجود النعتی و العدم النعتی، این گفته من به چه معناست؟ به معنای این است که اینها در خارج دو سنخند لیس الامر کذالک، همون وجود محمولی و همون عدم محمولی این همون وجود نعتی و وجود عدم نعتی خواهد شد. انا امثل. اگر این کاغذ، اگر این صفحه کاغذ بیاض داره، این بیاض را فی نفسه حساب کنی می شود وجود محمولی، در قبالش عدم محمولی است. اگر این بیاض را اضافه بر جسم حساب کنی می شود وجود نعتی، عدمش میشه عدم نعتی. ولذا می فرماد استصحاب وجود محمولی لا یثبت وجوب نعتی را، استصحاب عدم محمولی لا یثبت عدم نعتی را، برخلاف گفته استاد و مرحوم صاحب کفایه که انشاءالله در این بحث خواهیم کرد.